أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر المرحوم السيد در آخرین مسئلهی که از انتقال صحبت میکنه، میفرمان که اگر بنا شد که پشه روی بدن انسان نشست و بعد آدم اون پشه را کشت و بعد بنا شد معلوم شد خونی که در شکم پشه بوده، این خون خونی بوده که تازه از یک حیوان منتقل شده، با فرض علم در این صورت اون خون محکوم به نجاسته. این فرمایش سیه در مسئله اول علق میگه. من از کنم روایات باب رو اول به عرضتون برسانم، بعد برسیم به حل مسئله. این روایات در باب 23 از ابواب نجاسات در آخر وسائل شیعه، بحث کتاب دوم جلد دوم مؤسسه اسلامیه، جلد سوم مؤسسه آل البیت. این روایت در روایت اول که عبدالله ابن ابی جعفر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی دم البراغیس، چه نظر شریفتون هست در مورد خونی که مال پشه ها روی بدن آدم جریان پیدا میکنه؟ قال لیس به بأس. قلت انه یکسر و یتفاحش. قال و ان کسره. عنایت بفهمید، معمولا که خونی که در پشه هست، مگه در شکم پشه، به ذات اولیش که اصلا خون خیلی وجود نداره، لا محاله این خونی که میگه و این کسره و تفاحشه، بله این که خون زیاد بشه و متفاحش بشه، یعنی زیاد اطراف را فرا بگیره، در این حال در این روایت فرمود لیس بهی بأسون. قلتو به انهو یکسره و یتفاحش. از کدام آقا این خون برقوس و این پشه زیاده روی دست انسان یا بدن؟ قال به این کسره، بله اون که این خون زیاد باشه و متفاحش باشه، در این حال لا بحثه. روایت دوم سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام کان لا یرا بحثن بدم ما لم یزکه یکون فی الثوب. دم حیواناتی که تزکیه نمیشن مثل ماهی، فرمود که لا بأس فسه. و یسلی فیه الرجل، یعنی دم السمک، خونه از کنم که ماهی اگر روی بدن بریزه مانعی نداره و نماز خوندن با او اشکال نداره. روایت اینم که حدیث رو در سرارم آورده. روایت دیگر که علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن دیان قال کتبت الی الرجل، مقصود حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه، هل یجزی دم البقه، هل یجری دم البق مجرا دم البراغیس. سوال کردم دم بق که دارن شپش باشه مثل دم برقوسه و دم پشه، و هل یجوز لأحد ان یغیس بدم البق علی البراغیس فیصلی فیه، درش نماز بخونه، و ان یغیس علی نحو هذا فیعمل به فوقت تجوز الصلاة و الطهر منه افضل. من حالا از کنم که از پشه یا شپشه بهتر این که بشوری، اما مانعی نداره، اگر نشستی تجوز الصلات. و بالاخره روایت دیگری که در حدیث حلبی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عندما البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال لا بإن كثر. محل شاهد ما در این چند روایت اینه که میگه ولو این خون زیاد باشه در این حال مانعی نداره. و بالاخره در حدیث آخر هم فرمود به این که لا بأس بدم البراغیس بلبق و بول الخشاش هشاشیف که بول همین به اصطلاح شپره هاست. خب حالا منظور ما اینست که در این روایات میگه ولو زیاد هم باشه و متفاهش هم باشه این محکوم به طهارت و محکوم به نجاست نیست. خب حالا با توجه به این مناظر فرمید مرحوم سید در از کنم مسئله اول همین باب چیز میفرماید که باب اصطلاح از کنم حضورشون که انتقال در مسئله میگن اذا وقع البقو على جسد شخص اگر پشه روی بچه بدن انسان بنشینه فقتله بزنه اونه بکشه و خرج من خودم قهرم وقتی میزنه که شکم او خونه این خون از خارج میشه روی بدن و خرج من خودم لم یحکم به نجاسته این خونی که در آمده محکوم به نجاست نیست. یعنی خونی که از شکم پشه یا مثلا شپش بیرون آمده روی بدن مانعی نداره. بعد میفرماید الا اذا علم انه هو الذي مسه من جسده مگر اینکه بدانه که این خونی که الان از این مثلا در اثر کشته شدن پشه یا مثلا شپش روی بدن بیرون آمده بدانه که این خون الان از بدن خودش مکیده یا از بدن انسان دیگری مکیده و آمده روی دست او نشسته و حالا که کشت این حیوان را روی بدن او همین خونی که مکیده است منتشر شده روی دستش یا بدنش. لذا سید میگه الا اذا علم انه هو الذي مسه من جسده بحیث و اسند الیه لا الى البق فهین اذن یکونو کدم العلق. اگر بدانید که این خونی که الان متفاحشه و روی بدن او در اثر کشته شدن مثلا برغوس یعنی پشه یا شپش روی بدنش آمده بدانید که این خونی است که در اثر مکیدن از بدن یک انسانی یا حیوان غیر معکول اللحمی بیرون آمده که در این صورت سید می‌فرماید بحیث و اسند الیه لا الالبق بگن این خون مسند به انسانی بوده یا به حیوان غیر معکول اللحمی بوده که اگر این طور باشه میکون و دم العلق مثل دم مثل خون زالویه. خب فضلای محترم چرا خون زالو با خون پشه فرق داره؟ میگم برای خاطر اینکه خونی که زالو بعد از مکیدن بیرون میریزه این خون مضاف به خود انسانه. خون علق خون اون به اصطلاح زالو نیست چون زالو که این چه خونی نداره. خب زالو را معمولا روی بدن میگذارن بعد نقطه ای را که فرو میکنه شنیشش را سرش را داخل میکنه برام میکنه مکیدن خون. بعد دو مرتبه که قطعش میکنن این خون مکیده را خارج میکنه علق. لذا میگن اون حکمش محکوم به نجاسته. حالا میفرمند به این که اگر بناشد که پشه هم روی بدن انسان نشست و چنین خونی را مکید انسان علم پیدا کنه که این خونی که کشته و روی بدنش منتشر شده این خون خونیست که مکیده همین پشه. اگر این طور شد دیگه محکوم به نجاسته. خب این مطلب را مرحوم سید در عربه بیان میکنه. من هم استاد خوبی در اینجا یه بیانی داری که خواستم به عرضتون برسانم. اینجاست بله. عرض کنم ایشو میفرمان به این که با توجه به این که در روایات میگه و این کسوره، ولو این که خونی که از پشه یا مگس یا غیر ذالک بیرون آمده ولو زیاد باشه، فرمود لا بحسبه. درست آقایون؟ ما اول بحث انتقال یادتون هست گفتیم به این که بستگی به این داره که این خون به که اضافه میشه. آیا این خون اسناد داده میشه به خود پشه؟ اگر خون به خود پشه اسناد داده بشه محکوم به طهارته. اگر خونی که پشه یا شپش مکیده اسناد داده بشه به انسان یا مثلا به حیوانی که از او مکیده، به او اسناد اگر داده بشه محکوم به نجاسته. حالا اگرم مردد بود و مشخص نبود که به کدام یکی از این دوست، گفتین تابع این است که باید مراجعه کنیم به ادله و حکم بکنیم بر اساس از کنم که تضارب به ادله به اسوالت طهاره یا مثلا استصحاب نجاست. خب اینجا مرحوم آقای خوی و آقای سید میفرمند که مرحوم سید میگه مگر اینکه علم پیدا کنه که این خونی که متفاحشه و روی بدنش ریخته، این خون حتما مستند به خونیست که از انسانی مکیده و حالا روی دستش ریخته. اگر علم پیدا کرد دیگه در این صورت محکوم به نجاسته. استاد خوی بفهم من که یک سؤالی داریم، اساساً پشه یا مثلا شپش مگه خون داره در بدنشون؟ پشه یا از پشه عادی رو شما اگه بگیرید فشارش بدید هیچ خونی درش خارج نمیشه، میمیره. اما مثل فرض کنه که خیلی پروانه ها، پروانه جنابالی اگر بگیری بکشید پروانه خونی بیرون نمیاد. از او بدتر مسلمن پشه یا مگسه. مگس شما زد تا مگسن که بکشید از بدنشون خونی خارج نمیشه. درست آیا؟ بنابراین پس اگر خونی بیرون میاد از پشه یا از شپش، حتما این خون خونیست که مکیده این حیوان از بدن یک کسی مکیده که حالا الان شکمش خون پیدا کرده پر کرده و آمده وقتی شما میکشی این خون بیرون میاد. خب با توجه به این که در روایات ما میگه به این کسره و تفاحشه، ولی این خون زیاد بشه و متفاحش بشه یعنی روی بدن بریزه و کذا بشه، در این حال محکوم به طهارته. خب یعنی چه؟ به سید عرض میکنیم که شما میگید مگر وقتی بدانه. خب ما میدونیم خون پشه نیست، این خونی که الان از پشه یا شپش بیرون شده روی دست ما، وقتی میکشیم این پشه را میبینیم روی دست خون ریخته یا عرض کنم که شپش همینطور، مسلمن این خون مال خود این نیست، زیرا این حیوان به طبع اولی اصلا خون در بدنش نیسته. بسیاری از این موجودات کوچک مثل فرض کنید که پروانه ها، مثل همین پشه ها یا مگس ها امثال این ها، شما صد تشن که جمع کنید هیچ وقت خونی از اینها خارج نمیشه. در این حال امام داره میگه بلو این که خونی که از این حیوان در آمده متفاحش باشه، در این حال لا بسه. خب لا محال پس معلومش این استش که این خون خون اون حیوانی است و ما هم علم پیدا میکنیم که از حیوان دیگر این خون به شکم این پشه یا مثلا شپش وارد شده. خب بر این حال که ما علم پیدا میکنیم امام میگه لا بسه. بنابراین چطور سید بفرماید که مگر بدانیم این خون همین خونی است که مکیده؟ خب میدونیم این خون خونی است که از حیوانی یا انسانی مکیده، در این حال امام میگه برای اون متفاهش هم باشه محکوم به طهارت. از این چه کشف میکنیم؟ از این کشف میکنیم که آقا وقتی که مگه پشه ای یا شپشی خونی را خورد، دیگه اضافهش از انسان قطع میشه و این خون اضافه میشه به این پشه یا به این شپش. این که در روایت میگه خون شپش یا خون برقوس مانعی نداره، اضافه به برقوس داده یا اضافه به شپش داده، منش اینکه خونی که مکیده حالا آمده تو شکم این شده از خون برقوس یا خون شپش. پس ببینید به همین مقدار که مکیده و از بدن یک انسانی یا حیوان غیر معکول و لحمی این خون خارج شده، امام علیه السلام حکم میکنه به عدم بس، با اینکه الان دیگه این خون مسلما خون خود اون حیوان نیست. پس از این کشف میکنیم که نه، این که سید میفهمد بلو علم پیدا کند که این خون از حیوان بدن انسانی بوده در این صورت محکوم به نجاسته، به منظره خونی است که از گونه زالو خارج بشه، نه میگیم که به منظره خون زالو از نظر مکیدن هست، اما در اونجا محکوم به نجاسته، در اینجا محکوم به نجاست نیست. بعد سیدن استاد میگه حالا ثانیاً اگر فرض کنیم که این خون هم علاقت پیدا میکنه به اعتبار فعلیت به پشه و به اعتبار این که قبلا از بدن حیوانی یا انسانی مکیده، پس به اون هم مضافه. ما در اول بحث هم گفتیم که انتقال در جاییست که اضافه به خون اضافه بشه به پشه، در صورت که خونی را که قبلا مضاف به انسان بوده اگر اضافه شد به بغل به برقوس یا پشه، دیگه با این اضافه اول قطع میشه و محکوم به اضافه دومه، که اضافه دوم هم محکوم به طهارته. سیدنا استاد میگه خیلی خوب، بر فرض این خونی که متفاهشه و از این پشه یا مثلا فرض کنید که شپش بعد با کشتن او روی لباسمون یا بدنمون ریخته شده، این خون به یک اعتبار مربوط به خون بدن خودمونه و به یک اعتبار اضافه میشه به پشه یا به مثلا شپش. پس دو تا اضافه است، این خون به یک جهت مضاف به انسانه و به یک جهت مضاف به خود این پشه یا مثلا نمیدونم که اون شپشه. خب وقتی که اینجا شد دو تا اضافه هست، میگم از اینجا به یک جهت بین این دو دلیلی که میگه خون انسان نجسه با دلیلی که میگه خون بق یا مثلا شپش پاکه، بین این دو دلیل برپس تعارض میشه، تساقط، و باز مرجع قاعده طهارته. بنابراین پس حق اینه که همونطوری که میگیم حتی اگر علم من پیدا کنیم که این خونی که این پشه یا شپش مکیده به الان روی دست ماست ایخته شده من متفاهشه محکوم است به طهارت، یا از باب این که اساساً اسناد فقط به پشه داده میشه و یا از باب این که برفرد به هر دو اسناد داده بشه، بعد از تعارض تساقط مرجع قاعده طهارته. لذا به سید عرض میکنیم الای که شما استثناء کردید درست نیست. خب این تمام. باشه به همین، ولی وقتی که آمد در شکم پشه دیگه اضافه از انسان قطع میشه، اگرم قطع نشه باز محکوم به طهارته. اون نه، اونجا درسته، آفرین. نه این نقض شباهه، چون او بله اون مسئلهش مسئله خونه علقه، مثل همون چیزه اسمش چیه، زالو. خب در زالو میمکه بعد خارج میشه، اما اونجا نگفتن، برای اینکه در اونجا گفتن 100% خونش نجسه، اما سرنگ به طریق اولا دیگه، اونجا که دیگه داخل شکم حیوانه نمیشه که.
خب
آفرین. خب پس این آفرین همیشه اینطوریه، همیشه این. پس بنابراین این سید این حرفی که میدن یک چیز داره میگه که تقریبا مروم خلاف روایاته، برای چه روایاتی که داره میگه و این کسوره و تواهشت در این حال محکوم به طهارته. خب کدام خونه؟ مگه مگس یا نمیدونم پشه یا نمیدونم شفش، مگه چقدر خون داره؟ خودش که به طبع خودش خونی نداره که، خان و خان خون مال حیوان انسانه. خب بعد از ذالک سید بارد میشن در هشتمین متحر و اون اسلامه. معلومه که خب اسلام یکی از متحراته، یعنی اگر کسی کافر بود که بدنش نجسه، به همون ملحقات به بدنش هم مثل عرقش، مثل موش، مثل مجش، مثل ناخونش نجسه، وقتی مسلمان شد همه محکوم به طهارت میشن. درست آقایون؟ خب این منظری استحاله دیگه، همونطوری که مگه ما نگفتیم اگر یک ماهیت نجسی مبدل شد به یک ماهیت دیگری، مثل سگی که در نمک زار مبدل به نمک شد، گفتیم بگه تمام احکام نمک بر او بار میشه دیگه، احکام سگ نمیشه. خب سگ قبلا بله، سگ قبلا موش هم نجس بود، ناخونش هم نجس بود، آب دهنش هم نجس بود، همه آب چشمش هم نجس بود، همه اینها نجس بود، اما حالا که استحاله شد، مبدل شد به یک نمک، دیگه میگیم هیچی از اونها نیست، چون صورت نوعیه تغییر کرد، بنابراین دیگه نمک صورت دومه و نمک هیچی که از این خصوصیاتش نجس نیست. در مسئله اسلام هم همینطوره. خب معلومه کسی که کافره، به حسب مخصوصا حالا کافر بت پرست باشه، مثل که 100% نجسه، حالا کافر کتابی اختلافه، بعضی گفتن نجسه بعضی گفتن طاهره، سادن هم غالب نجاست شونه. حالا اگر ما گفتیم هر کسی که کافره تمام مشخصاتش محکوم به نجاسته، پس حالا یه خانمی که کافره بوده، یهودی بوده، نصرانی بوده، یا مسلم مشرک بوده، بت پرست بوده، همش ناخونش، دهنش، آب دهنش، موش، همه جیهش، همه محکومه به چی آیان؟ نجاسته، چون کافره. خب بعد که مسلمان شد، لا محاله مسلمان طاهره، همه این مشخصاتی هم که در این زن قبلا بوده و محکوم به نجاست بوده، اکنون که مسلمان شد همه محکوم به طهارته، آب دهنش محکوم به طهارته، موهاش محکوم به طهارته، ناخنش محکوم به طهارته، و من جمله عرقی که کرده، عرقی هم که قبلا اون عرق نجس بوده چون از بدن کافر در آمد، حالا که مسلمان شد عرقی هم که از بدنش خارج بشه، این هم محکوم به طهارته.
بس
حالا عرض میکنم اجازه، اصلش فعلا ما با اونو لباس رو عرض نمیکنیم، میگیم بالاخره تمام اون چی که قبلا از این بدن این شخص کافر خارج میشد محکوم به نجاست بود، مثل سگ بود دیگه، سگ چطور ناخونش هم نجسه، موهاش هم نجسه، پوستش هم نجسه، آب دهنش هم نجسه، همه چیزش نجسه، این کافر هم همینطور بوده، حالا که مسلمان شد دیگه تمام اونها محکوم به طهارتن. درست آقایون؟ پس آب دهنش هم نجسه پاکه، عرقی هم که در بدنش هست دیگه پاک میشه، همینا درست. خب اما حالا چند تا سوال پیش میاد. یک سوال این استش که این لباسایی که این آقای کافر قبلا در بدنش پوشیده بود در زمان کفر فنن پور از عرق هم بوده، الان دیگه توی صندوقچه گذاشته، آیا این لباسایی که قبلا با عرق کردن نجس شده بود حالا که گذاشته توی صندوق و ولا فعلا طاهر مسلمان شده اون لباس هم محکوم به طهارت میشه؟ نه دیگه، برای خاطر اینکه اون چی که محکوم به طهارت میشه عبارت از چیزهایی که ملحق به او بوده، این از قبیل این که قصرا یه شیء قبلا با ملاقات نجس متنجس شده باشه. خب بعدن اگر گذشت، آیا گذشت زمان اون متنجس رو طاهر میکنه؟ نه دیگه. خب برفرض این آقا در اون زمانی که کافر بوده با هر چی ملاقات کرده نجس شده، ولی الان که تا مسلمان شده اونایی که به خودش هست محکوم به طهارته، اما اونهایی که دیگه قبلا در حال نجاست به او ملحق شده بودن و متنجس شده بودن موجبی نیست برای این که دو مرتبه اونا هم طاهر بشن. درست آقایون؟ پس این که مرحوم سید در عبارت می فرمند که لا فرق فی الکافر الصامن الاسلام و هو مطهر لبدن الکافر و رطوباته المتصلت به عرق کلمانی در حال کافرشه اونها من بساقهی و عرقهی و نخامتهی و البسخ الکائن علا بدنه. این درست، حالا که مسلمان شد آبی بینیشم تو پاکه، اون از کنم که بسخی چرکایی که در بدنش هم بوده دیگه حالا در بدنش هم الان موجوده دیگه پاکه، برای این کشون کن حالا دیگه میشه چرک مسلمان، حالا میشه نمیدارم لباسی که برق مسلمانه، اینا همه معلوم. اما بعد میگه به امن نجاست الخارجیه التي زالت عینها ففی طهارتی منها اشکال و این کانه و الاغبا، اما می فهمن نجاست خارجی که عینش زائل شده اینجا نه، مثلا لباسش که در زمان کفر، آقایون در زمان کفر اگر لباسش به خون آغشته شده حالا مسلمان شده، معنا نداره که ما بگیم که چون حالا مسلمان شده اون لباس اون خونی که الان قبلا با نجس بوده الان روی لباسش هست محکوم به طهارت میشه، این معنا نداره، زیرا قبلا این خون قطعا نجس بوده و روی لباسش هم روخته، موجبی برای طهارت او اگه در بدنش باشه باید یک چیزی، بلکه حتی میگن اگه در بدنش هم باشه، نه سید میفرماید اگه در بدنش بود برای او قبلا محکوم شده به تنجس به خاطر خونی بولی غیر ذالکی الان محکوم به طهارته. استاد خیلی میگه معنا نداره الان محکوم به طهارت بشه، چرا؟ برای خاطر این که چون این خونی این بول یا خونی که اصابت کرده به لباس این معنا ندارد که بگیم اسلام این نجاست را هم زائل میکنه و بعد مبدل میشه به طهارت، چون که امریکه خارج از مسئله بوده و اثر ذاتی داشته در حصول نجاست، با اسلام اون چیزی که خارج از حیطه بدن اوست معنا نداره که محکوم به طهارت بشه. لذا ایشون مرحوم سید میگه که اما نجاست خارجیه التي زالت عینها، مثلا روی بدنش و لباسش بول بوده یا غایت بوده و اون بعد برطرف شده ففی طهارتهی منها اشکال، آیا با مسلمان شدنش او هم طاهر میشه یا نه اشکاله. و این کان هو الاغوا، اگر چی که اغوا که اون که طاهر میشه نه. بعد میگه نعم سیاب حلتی لاغاها حول الخوف مرتوبه لا تدخر على الاحوات بل هو الاغوا فيما لم يكن على بدنه فعلا. اما لباس هایی که در بدنش بوده قبلا و الان نیست، اگر اون لباس ها نجس شده باشه خب محکوم به طهارت نیست. خب این که روشنه. ببینید بله بله بله. عرض میکنم حضورتون که برای دوست سید میکنه اگه اینش هم رفته باشه، ببینید بلا اگه با وجودی این باشه خب مسلم نجسه، اما اینش اگه از بین رفته باشه میتوانیم بگیم که اون لباسش پاکه؟ اونشون میگه بعد اغماینه، اما میشون میگه معنا نداره که بگیم اغماینه. آخه چرا؟ برای خاطر این که چون فرض برای این است که به قول شما این نجاست قبلن روی لباس این اثر گذاشته بوده. بعد وقتی که لباسی که در تنشه و عرق کرده و قمان کفر عرق کرده بعد مسلمان شده، اینجا میگیم به تبع این که اسلام شده مسلمان شده پس عرقش هم طاهره لباسش هم طاهر میشه. اما اگر بناشوی که عرق از قبل بوده و لباس او را مربس کرده به عرق نجاست، حالا مسلمان شده، ولی چرا که اون لباسی که قبلا محکوم به نجاست شده الان هم طاهر باشه؟ سید میگه چون در بدنشه محکوم به طهارته. میگیم نه، این مثل همون بدنیست که توی لباسی که توی صندوق گذاشته، لباسی که توی صندوق گذاشته در تابستان لباسا رو پوشیده و اون وقت کافرم بوده، پر از عرقم بوده، توی صندوقش گذاشته، حالا در زمستان مسلمان شده، میگم اون لباسا طاهر میشه؟ قطعا نه دیگه، برای خاطر این لباسا که در الان منفصل از و طاهر هم که و در بدنش هم که نبوده. لذا سید میگه اونها مسلم، اما اونایی که در بدنش و قبلا نجاست عرضی پیدا کرده باز هم اون نجاست عرضی هم به اسلام از بین میره. میگیم چرا دیگه نجاست عرضی از بین بره؟ اگر فرض کردیم یک کافری در زمانی که کافر بوده با بول لباسش نجس شد، حالا که مسلمان شده بیان بگیم اون لباسی که با بول متنجس شده طاهره؟ این وجهی برای طهارت در یک چنین چیزی نداره، برای در حالی که مسلمان شده. بعد یه مسئله هست، اون اینه که آخه در روایات ما نگفته که اگر آقا مسلمان شد بره لباسش رو آب بکشه، در صورتی که قاعدتا یقینا این بوده، یقینا این بوده که بالاخره کافری که کافر بوده دست ترش به لباسش زده، بولش نرفته مثل بول ما تطهیر کنه، محل قایتش رو اونطور تطهیر نکرده، این لباسه در بدنش بوده و وقتی که مسلمان شده گفتن محکوم به طهارته. دیگه بنابراین کسی نیامده بگه این لباسات بکن برو اونها لباسات تطهیر کن. به این چی میگی؟ استاد خوی از این جواب میده، میگه که اولا احکام اسلام در زمان پیغمبر که تدریجی آمده، ممکن اون وقت مسلمان های کفاری که مسلمان شدن اون تاریخ اوائل اسلام چنین احکامی در طهارت نجاست نبوده، ولذا این چون احکام تدریجا آمده دیگه در طی 23 سال احکام آمده. ممکن مثلا محل مکه که سال مثلا دهم هجری چند ششم هجری بودا که مسلمان شدن، خب اون تاریخ هنیم احکام اسلام نجاست و طهارت به این وسعت نبوده و نزا بر اثر این. اما در زمان ائمه اونایی که حالا مسلمان شدن یا در زمان خلفای بعد که عده زیاد از کفار مسلمان شدن اون وقت چی؟ میفهمه که اون وقت مسئله این استش که احکام تدریجا یاد گرفتن، چون هیچ کسی یک مسلمان یک کافری که یک روزی کافر بوده امروز مسلمان شده تمام احکام اسلام که یک روز اول یاد نگرفته، که مسلمان این احکام تدریجا یاد گرفته. میگیم بله، وقتی را که چیزهایی که قبلا متنجس شده در بدنش اگر زمان پیغمبر بوده ممکنه حکم تنجسش بعد بوده، بنظر رو این زمینه نگفتن در روایات بره لباساشو آب بکشه، اما بگیم در زمان بعد هم اون وقت نمیدانسته، چون نمیدانسته نرفته دنبال مسئله هم، بنظر بعدن حکم این بوده و بایدن بدانه و به حکم بطهارت هم بکنیم و حکم به نجاست هم بکنیم. بنابراین میگیم اسلام بله منشأ برای این میشه که اون چه که قبلا نجس بوده طاهر بشه، این مثل سگی که طاهر میشه، سگی که طاهر میشه اون چه که در خود بسج هست طاهر میشه، اما اون چه که متنجس شده است او که دیگه طاهر نمیشه. که لذا میخوام بگیم مسلم کافری که مسلمان شده نجاسات ذاتیش مبدل به نجاسات به طهارت ذاتیه میشه، اما نجاسات عرضیه‌ای که برای این کافر بوده اون نجاسات عرضیه با اسلام از بین نمیره. خب مثلا